بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس 304 گشتی مکاسب 2 جلد 3 صفحه 23. الکلام فی المعاتات اعلم ان المعاتات.
اعلم ان المعاتات على ما فسره جماعتون ان یعطی کل من اثنین عوضا اما یعطی من الاخر فهو یتصبر على وجهین. اول مطلب در بحث معاتات اینه که پرداختن به تعریف معاتات خیلی وجهی نداره، لزومی نداره. معاتات اینه که هر معامله ای به جای لفظ عملا صورت بگیره. حالا در بی یک کالا بدی یک کالا بگیری، در هبه یک کالای رو بدی و طرف بگیره، دیگه اون یک کالا هم نمیده به تو، فقط دادن و سپندن اوست. در بی یک کالا بدی یک کالا بگیره. بالاخره معاتات فی کل عقدن به حسبه عملا کار صورت بگیره. حالا در بی اینه که یک کالا بدی یک کالا بگیری، در هبه اینه که یک کالای بدی طرف بگیره. هیچ ایجاب و قبول قرارداد لفظی بسته نشه. این معاتاته دیگه. معطل شدن رو تعریف معاتات وجهی نداره، که هر چه حالا الان تذکران عرض کنیم تفصیلش بعد میاد. واژه معاتات تو هیچ کدام از ادله نیومده ما بشینیم سر این بحث کنیم یعنی چی، نه تو آیات نه تو روایات نه تو معاقد اجماعات واژه معاتات نیومده، بله بی آمده بود. حلال لغو البی باید ببینید بی چیه. صلح آمده، هبه آمده، اجاره آمده، اینا باید ماهیاتش تعریف گفته بشه. اما واژه معاتات نداریم. این واژه رو فقها ساختن، اسم گذاشتن برای معامله ای که توش ایجاب و قبول لفظی کتبی نیست، فقط دادن و ستوندن خارجیه. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که معاتات خیلی توجه کنید بر اساس قصد متعاطیه اقسام فراوان داره که بعدها بحثش میاد. ظاهرن توی تنبیه رابع تنبیهات که برسید، تنبیه ثالث یا رابع، اقسام معاتات بر اساس قصد متعاطیه اقسام فراوان داره. ایشان فعلا میفهمد دو قسمش رو مطرح کنیم. حالا چرا این دو قسم رو فعلا مطرح میکنه مشخص میشه که تعاطی من الجانبین. اولا توجه کنید چون بحث در بیعه معاتات در معاتات بیگونه را فعلا دنبال میکنه، کاری با عطا من جانب واحد و اخذ دیگری که هبست کاری به اون نداری، کالایی بدی کالایی بگیری، از هر دو طرف اعطا باشه مفاعله باشه از عطا. این فرمان دو قسم داره، البته دو قسمی که فعلا مطرح کرده. گاهی قصد طرفین تملیکه، اساس تقسیم قصده، و یه همون معاتاتیست که الان بازار رو پر کرده. داد و ستدهای عملی به قصد تملیک. گاهی معاطات به قصد تمدید نیست، به قصد اباحه تصرف. البته این دومش تو بازارها مطرح نیست، این ممکنه بین دوست و رفقا اتفاق بیفته، کسی کتاب رو میذاره در اختیار دیگری، فرش رو گذاشته در اختیار رفیقش، هر کار مقاد بکنه. اباحه تصرف برای طرف مقابل، اونم یک حالا رو در مقابل این کار تو در اختیار تو گذاشته، تو هر تصرف رو مقاید بکنی بکنی، هیچ تمدید خبری نیست. این دو قسم. البته اقسام عرض کردیم خیلی بیش از ایناست، گاهی همین دو قسمه، طرفین قصد تمدید دارن که از داریم این بازار رو پر کرده، این معاطاته. گاهی طرفین قصد اباحه تصرف دارن، گاهی از یک طرف ممکنه اباحه باشه، از یک طرف تمدید. مال رو در اختیار طرف میگذاری نه که این مال او بشه، منافع مال او بشه، نه خیر، اباحه تصرف برای طرف مقابل، متعاد در قبال او درهمی را به تو تملیک کنه. قصد اباحه از یک طرف، تملیک از طرف دیگه. اینا هم هست، حالا اینا رو بعدها میرسیم، کاری فعلا بی نداشت شید. همون سیه که مطرح کرده شیخ توجه کنید، دو قسم معاطات، معاطات به قصد تملیک من طرفه، معاطات به قصد اباحه تصرف من طرفه. این دو قسم رو فعلا مطرح کرده، برای چی؟ برای چی سراغ سایر اقسام نمیره؟ اقسام معاطات بر اساس قصد خیلی زیاده. تو تنبیه رابع ظاهرن یا سالس چهار قسمشون ذکر میکنه، اونجا محشین گفتن خیلی بیشتر از اونا میشه ذکر کرد بر اساس قصد. چرا فعلا ایشون این دو قسم رو مطرح میکنه؟ هدف داره از این طرح این دو قسم فقط، اون اینه که بحث‌های دقیق و مفصلی که بعداً داریم موضوعش کدام معاطاته؟ معاطات به قصد تملیک یا معاطات به قصد باید سرور؟ این جمله رو دقت کنید تا حدودی روشن بشه مسیر بحث. بعدها شیخ انصاری به صراحت خواهد فرمود، میگه تا قرن نهم زمان محقق ثانی هیچ کس قائل نبوده معاطات مفید ملک. همه میگفتن مفید اباحه تصرف فقط، مأخوذ معاطات رو مالک نمیشی، فقط میتونی در تصرف. خب یک بحثی مطرح شده بین صاحب جواهر و شیخ انصاری که این کدام معاطات بوده که فقها چنین حرفی راجع بهش زدن. معاطات به قصد تملیک، صاحب جواهر خواهیم رسید و من این مطلب را که معاطات به قصد تملیک مفید اباحه تصرف است، مفید ملک نیست، فرموده این رو نمیشود نسبت داد به اساقر طلبه تا چه برسه به اکابر علما. رضا فرموده معاطات به قصد اباحه تصرف مد نظر ایناست. اگر فقها گفتن معاطات مفید اباحه تصرفه، معاطاتی که به قصد اباحه تصرف صورت گرفته، این یفید و اباحه تصرف. شیخ انصاری خیلی قاطع در مقابل استاده که نه خیر، اینا همون معاطاتی به قصد تملیک که الان عرض میکنیم بازارا رو پر کرده، همون رو دارن میگن که اون مفید ملک نیست، مفید اباحه تصرف. این بحث رو ایشون با صاحب جواهر داره، لذا الان بیاد این تقسیم رو دوزریش میکنه. فقط میگه قصد متعاطیه یا تملیک است من الجانبه یا اباحه تصرف از من الجانبه، ولی خب اقسام دیگه هم داره، از یک طرف تملیک از یک طرف اباحه، اینم یک قسمه چه اینو نمیگید. اونا رو نمیگه بعدا تو تنبیهات خواهد فرمود، چون فعلا با اونا کار نداره، میخواد موضوع بحث رو مشخص کنه کدام معاطات محل بحث ماست. عبارت ببینید مقداری، اعلم ان المعاطات الا مفسره و جماعتان ان یعطی کل من اثنین عوضا اما یأخذه من الاخر. توجه دارید این تفسیر از معاطات ناظر به معاطات در بیعه، ولی خب در معاطات در هبه که اینجوری نیست، عطا کنند هر کدام از این دو عوضی را از آنچه که میگیرد از دیگری، تو هبه که اینجوری نیست، تو هبه دادن و گرفتن طرفه دیگه، او چیزی ممکنه نده به تو، چون بحث بیعه معاطات در بیع رو
اعتاق
معاطات نیست، اونجا اعتاق. حالا عرض کردیم ما گیر واژه معاطات نیستیم، اونجا هم باید بحث بشه که آیا صحیح یا نه. اینا تو تنبیهات میاد، بعدا تو تنبیهات میاد که آیا معاطات تو غیر بیع هم جریان داره. بحث کردیم، حالا ما گیر این واژه هم نیستیم، اون چی که مهمه و در این فصل بناست به صورت مفصل بحث بشه، معامله من دون صيغه لفظیه، این مخاط بحث بشه. حالا چه در صورت، چه در هبه، چه در بین، چه سایر معاملات اجاره، حالا کجاست مفاعله است کجاش مفاعله نیست، اینش دیگه به حسب عقود فرق میکنه. و هو یتصرف بر علی وجهین، این تقسیم بر اساس قصد متعاطیه. مگه دو قصد تصور میشه، البته تصور بیشتر از ایناست، با بقیه فعلا کار نداریم. احد هما ان یبیح کل من هما للآخر التصرف فی ما یعطی، مباح کند هر کدام از اون دو نفر معطی برای دیگری تصرف در اون چرا که عطا کرده به دیگری، بدون نظر به تملیکش. که از کردیم این گونه معاطات ممکنه بین دوستان و رفقا باشه،
به شرط تملیک
این من دون نظره برای تعبیر کرده به شرط لا، نه به قرینه یه قسم بعدی، قسم بعدی میخوایم بگیم به شرط تملیک، اینو میخوایم بگیم به شرط عدم تملیک، بنا نداره تملیک کنه.
اگه لا به شرطش
هست
صاحب جواهر
رو اینو خواهدی تشکاری بهتر بازه برسیم، به صاحب جواهر رو چه حساب به حرف رو برمیده. خیلی شیخ انصاری فرمود معاطات به قصد اباحه من الجانبین، این اولا بحث چندانی نداره، ما فقط رو چه حساب رو گیر کنیم، البته جای بحث داره ها، اینا رو خیلی باید دقت کرد. هر یک از دو طرف حالا ای را مباح کند برای دیگری متا به نحو معاوضه است، اگر این میگه اجازه میدم فرشم رو تو هر استفاده این مقای بکنی بکن، فرش خودم، منافع مال خودم، تو حق هر گونه تصرفی داره، تملیک نمیخواد، به شرط این که او طرف مقابل میگم چون مالی داره اختیار این بگذاره اجازه تصرف مطلق به این بده، این چه قرار دادیه؟ بیه که نیست، تو بیه تملیکه، اجاره نیست، اجاره توش تملیک منافع، آریه نیست، آریه عوض نداره، چی میشه؟ خواهد فرمودشون اینو ناچاریم یا عقد مستقل فرضش بخونیم مستقل، چه لزومی داره برگردید بقیه؟ عقدان اغلائیان لا یرجع الى العقود المتعارفه، مستقل مشمول عقود العقود. ممکن هم هست بگیم صلح، چه خواهد برمون کنم، این بحث زیادی نداره، بحثش همین مقداره. بعدم این حسرت نداره، ما چرا بیم از این بحث کنیم؟ اونی که بازار رو پر کرده معاطات قسم دومه، از ثانی انگتعات یا علا وجه تنبیک، این تمام، این دو قسم. خب عرض کردیم اقسام رو بر اساس قصد بخوایم بگیم فراوانه. رب و ما یذکر و وجهان آخران، میگه دو قسم دیگه ذکر شده، این دو قسم رو ایشون فرمود یکیش رو برمیگردونیم به همون دو قسم مذکور، یک قسمش رو میگیم غلطه. این رو به ما یذکر و وجهان آخران رو توجه کنید، حتی در بحث آینده نمیدونم تنبیه چند دو سوم یا چهارم رو باید نگاه کنید، تو تنبیهات
تنبیه
4 و 8 صده 8 یتصبر به حسب قصد متعاطین علا وجوده، تنبیه 4. 4 قسم اونجا گفته، حتی بیشتر از اون 4 قسم هم اونجا خواهد آمد، تصویر داره. این دو قسم که الان ذکر میشه تو اون اقسام اونجا نیست، این دو قسم حقیقتا بخواد مستقل فرض بشه غلطه، جوری که شیخ فرض بده احد ها ان یقع النقم من غیر قصد البی ولا تصریح به لباحت مذکوره. دقت کنید، منظور از این نقل، منظور از این نقل، نقل خارجی ها عطا، اینو بنویسید، منظور از نقل، نقل در خارج عطا، حالا بابرقیم داره فعل، فعل باشه بهتر، اون عطا خالیاً عن القصد صورت بگیره، نه قصد اباحه داری نه قصد تبلیغ داری. خب شیخ بعد بمد مگه میشه هم چیزی؟ مگه خواب باشن در افندی؟ اگر نه قصد، خالیاً عن القصد که نمیشه، بالاخره یا به قصد تبلیغه یا به قصد اباحه تصرفه یا به قصد حفظ تو ودیعه، ودیعه معاطاتیش نه قصد تنبیه داری نه قصد اباحه تصرف داری، قصد داری طرف حفظ کنه، نگهداری کنه، خالیاً از قصد نمیشه. انگر انم من غیر قصد بیع و نه تصریح به اباحه مذکوره، یعنی نه قصد ملک باشه نه قصد اباحه، بل یعطی شیئا لیتناول شیئا، چیزی میدی که چیزی بگیری، فدفعه الاخر الیه، خالیا هم کل به قصدن. اینو تو صفحه بعد میگه، خوبی تصور نداره، جایی هم که تصور داره قطعا باطل بحث نداره، تو خواب باشه یک کالایی بده به دست دوبونه بده. خب
خب
و که دیگه باطل بحث نداره، ولی چی میخواید دو صبح ذکر کنید؟ از ثانی رو توجه کنید، ثانی رو شیخ قبول داره، اما میگه بر میگرده به همون از ثانی که خودمون گفتیم، ان یقصد الملک المطلق دون خصوص بیع، متعاطیین با این اعطا قصد کنن طرف مالک بشه، قصد تملیک، نه تمدیک حاصل از بیع. چون که ما قبلا گفتیم تمدیک که غیر از بیع چیزی نیست، ان یقصد الملک ان یقصد الملک المطلق دون خصوص البیع و یرد الاول اولی از این دوتا رد میشود به امتناع خلو به دافع از قصد عنوان از عناوین بیع یا اباحه یا آریه یا ودیعه یا قرض یا غیر ذالک از عنوانات خاصه. کون عنوانات خاصه بالاخره یا مفید اباحه است یا مفید ملکه یا مفید حفظ تسلط بر حفظ تو بدیه خالیان عن القصد که نمیشه باشه. و یرد دو ثانی رد میشود ثانی از این دو قسم به ما تقدمه در تعریف بی من انه التملیک بالعوض علی وجه المبادله هو مفهوم البی لا غیر. شما میگید التملیک المطلق الملک المطلق من دون خصوص البی، میگه ما قبلا مساوات اینو رو اثبات کرد، وحدت اینو رو اثبات کرد، مساوات نگید وحدت، وحدت اینو رو اثبات کرد.
اینجا بالعوض
کنه
بالعوض تعلیم
بهی
گفتیم به عوض باشه،
تملیک
به
عوض، تملیک و عین به عوض. اینجا مگر قرار باشه معاتات من از طرفه به قصد تملیک باشه، خب میشه بهی بگیم. نه هم یظهر من غیر واحد من هم، میگه بله حالا تو فقه تعابیر این رقمین زیاد داریم که ملک رو اهم گرفتن از بیت، تملیک رو اهم گرفتن از بیت. خب این اگر بحث نداشت که ایشون در اون اوائل بحثش نمیکرد که آیا تملیک مساویست با بیت یا اهمه. یه از هر من غیر واحد من الفقها در بعض الوقود مثل بیع لبنشات مدتن، حالا بیت تعبیر کنیم اجاره تعبیر کنیم، شات رو اجاره بدیم یا لبن شات رو بیع کنیم برای مدتی و غیر ذالک، کون و تملیک مطلق اعم من البیع، بیع و لبن شات مدتن. چرا روی مثال میبره دقت کنیم؟ بله شیر گوسفند رو اگر دوشیدن تو ظرف معلومه مثلا 5 کیلویه خب میشه فروخت، میشه بیع کرد، اما نمیشه بگی 1 هفته شیر این گوسفند رو فروختم به تو به 10 دینار. قراری باطل قطعا. بگی بعضی گفتن تحت عنوان بی باطله، تحت عنوان تملیک مطلق صحیحه. میشه گوسفند رو 1 هفته اجاره بدی بابت شیرش، صحیحه و قراری هم نیست، چون در اجاره میشه به زمان تهدید کرد، نمیدونیم روز چند که دوشید میده، همون به زمان تهدید کنیم 1 هفته این گوسفند رو اجاره بدیم. میشه شیر گوسفند رو دوشید، بعد از دوشیدن و علم به مقدار فروخت بیع کرد، بازم صحیحه. اما شیر گوسفند رو در داخل پستان بگیر مدت 1 هفته میفروشن، قراری قطعا باطله. بعضی فرمودن بله بیعش باطله، تملیک مطلق صحیحه. ایشون میگه خب تملیک مطلق چیزی جز بیع نیست. یظهر من غیر واحد قول التملیک مطلق اهم من بیع، تحت اون فرع. چرا تحت اون فرع رو همون حساب گفتیم، گفتن بیعش قراری باطله و تملیک مطلقش صحیحه. بله تملیک مطلق حالا دیگه اهم من البیع باید ببینیم تحت چه عنوانی میره، تحت عنوان صلح میره یا عقد مستقل، اینا بعدها خواهد آمد. این ضرورتی نداره برگردونیم به عقود معروفه. عقد مستقل ثم، خوب توجه کنید اینا شو که یه مقدار با سرعت پیش رفتیم چون مقداری که باش کار داریم مشخصه چیه. دو قول الان دو صورت از معاتات ذکر شده، معاتاتی که هدف متعاطی اباحه تصرفه که گفت این مال کجاست، معاتاتی که هدف طرفین تملیکه. و بحث رو فعلا متمرکز کنید در جایی که اتم اینا جانبه اینه، جایی که اتم این جانب واحد باشه، طرف بگیره تملیک مجانی میتونه باشه در هبه، میشه معاطات در هبه، اینا تو تملیات میاد، فعلا کار بونو نداریم، اینجوری بگیم صاف. بحث در بیع معاطاته، فعلا بحث متمرکز کنید روی این معاطات من از جانبه. خب اقوال در اثر معاطات، تو صفحه 37 میگه اقوال 6 تاست، تو صفحه 37 الان 3 تا از اون 6 تا رو آورده، ثم این در معروف بین علماء نافی حکم المعاطات، که بعد وارد بحث میشیم اساسی این اقوال شیشگانه بعد یا سگانه اینجا، اینا سر کدوم معاطاته؟ معاطات به قصد باید صرف و معاطات به قصد تبدیل. خیلی توجه کنید، شما اگر کتب فرقی رو باب متاجر رو مراجعه کنید، هیچ کتاب فقهی نمیبینی بحث متاجر رو داشته باشه، وارد بحث معاطات نشه، ولو کوتاه دارن. و شیخ فرمود ما تا جایی که کتاب ها رو دیدیم، همه تا قرن نهم زمان محقق ثانی گفتن معاطات مفید عبایت سر رفت، ملکیت خبری نیست، تصریح کردن به عدم ملکیت. خب صاحب جواهر چون این وضعیت رو دیده، گفته لابد محل بحث بین فقها معاطات به قصد عباحت تصرفه. خب قصد و عباحت تصرف حسن و عباحت تصرفه، ما قصده وقعا ما وقعا قصده، گفته ممکن نیست به اعازم اصحاب نسبت بدیم اینا معاطات به قصد تملیک رو مطرح کردن، او رو دارن میگن مفید عبایت سر رو هم قاعد آمد اینا در همین صفحه 25. این فرمای صاحب جواهر دو تا بحث دامنه دار داره، توجه کنید، یکی همین بحث با صاحب جواهر که محل نزاع کدوم معاطاته، همون معاطاتی که بازار رو پر کرده به قصد تملیک، این فقها میگن مفید عباحت تصرف مفید ملک نیست، آخه خیلی آثار شرعی داره عباحت تصرف، آثار حقوقی شرعی داره، ملک آثار حقوقی شرعی خاص خودش داره، کدوم معاطات رو دارن میگن؟ یک بحثی با صاحب جواهره، یک بحثم با محقق ثانی کار رو برسه اونجا. ثم ان المعروف بین علماء اینا در حکم معاطات ان المعاطات مفیده لاباحه التصرف، المعروف بین علماء اینا بعدها خواهد فرمود، تا قرن نهم شیخ میگه همه قائل بودن، البته تعبیرش اینه، میگه لم نجد، ما نیافتیم کسی رو که قائل به ملک باشه تو قرن نهم، البته از مرحوم مفید نقل شده که ایشون قائل بوده معاطات مفید ملک لازم، مفید ملک اونم لازم، همونی که الان قائل هم آقای مقبولن، اما نقل شده ایشون که ما ندیدیم، گفتن مفید عباحت تصرف است، ملکیت زمان حاصل میشه که احد العینین تلف بشه، دیگری که عین دیگر دستش مونده میشه مالک، و یحصل الملک به تلف احد العینین. این قول مشهور با قرن نهم شیخ انصاری میگه ما نیافتیم کسی غیر این گفته باشه، و عن المفید از مفید نقل شده، شیخ بعدها خواهد فرمود میگه ما ندیدیم، ولی خب نقل شده، نعم شده از مفید و بعض عامه. القول به کون المعطل لازمتا کلبین مفید ملک لازمه، اینا رو خیلی توجه کنید. بعضی از خارج میگیم یاد داشت کنید کنار کتاب بد نیست. همین قول به افاده ملک لازم رو شیخ انصاری تا دقیقه 90 تقویتش میکنه، تا 1.5 صفحه مونده به تنبیهات، تنبیهات که در پیشه که دیگه بحث معاطات رو میخواد خارج بشه وارد یک سری تنبیهات میشه، خواهد حق ببرم مطلب رو معلوم کنه. یک صفحه و نصف مونده به معاطات، خود ایشون اصرار داره معاطات مفید ملکه و ملک لازم.
که
نشه پس بگیریم آخه محقق ثانی قائل مفید ملک، قائل معاطات مفید ملک، قائل ملک جائز میشه بری پس ایشون که ملک اونم ملک لازم. اون یک و نصف صفحه مونده به تنبیهات چند تا روایت میاره، چند تا روایت از اون روایات ایشون برداشت میکنه به صورت خیلی ضعیف، تمایل پیدا میکنه شیخ به این که لفظ شرط لزومه، قائل نمیشه ها، مایل میشه به این معنا که لفظ در لزوم ملکیت دخالت داره و معاطات و مفید ملک جائز میدونه. این قول دوم. قول سومی که اینجا مطرحه، عرض کردیم صفحه 37 اقوال بیا، صفحه 37 6 تا قول نقل میکنه، الان 3 تا قولی که از علامه نقل شده در نهایه گفته اصلا معاطات باطله، نه فقط آخذ مالک نمیشه، حق تصرف هم نداره، باید قص بده، مقبوض به بیع فاسد که خوندید و بحثش برامه مضمونه، باید پس بده. نقل شده از علامه در نهایه احتمال بودن معاطات بیع فاسد، بیع باطل، فقط نمیگه باطل است، میگه بیع باطله، چون بیع باطل آثار حقوقی خاص داره، مضمونه، مقبوض بیع فاسد مضمونه، کل عقد یزمن و صحیح یزمن و فاسده شاملش میشه. در عدم افاده معاطات اباحه تصرف رو دیگه تا برسه به ملک، مفید اباحه تصرف هم نیست تا برسه به این که مفید ملک باشه. این سه قول، این سه قول فعلا تفصیل اقوال صفحه 37 ایشون فهمد. خب اینایی که الان تا الان گفتیم این سه قول باید قبل از همه مشخص کنیم موضوع این سه قول کدام معاطات از دو قسم است. گفتیم ولا بد اولا من ملاحظه کنم من نزاع فی المعاطات المقصود به هل اباحه او فی المعاطات المقصود به هل تملیح، محل نزاع کجاست؟ این اقوال موضوعشون کدومه؟ شیخ انصاری اصرار داره و تا آخرم روی حرف ایستاده که محل نزاع دومیه، از ظاهر من خاصت بر عامه، ظاهر از عبارات شیعه و سنی و معنی ثانی معاطات رو قصد تملیک به حل نظاره. خب و حیثو اینا رو باید نادار تونتر بشه، بطارش مشکل نیست، میخواد وارد هر صاحب جواهر بشه. صاحب جواهر فرمد مگر میشه معاطات به قصد تملیک مد نظر متعاطیه این باشه؟ بعد مشهور فقها ها بگم یفید و اباحت تصرف، این میشه ما قصد ما قصده لم یقم ما وقع لم نقصد، به حالی که تبعیت و قود در قصود از مسلمات معاملاته. بلا شک در معاطات اگر مقصود طرفین تملیک باشه اباحه تصرف مقصود نیست بلا شک، اگرم راضی به تصرف طرفی رو حساب این خب ملکش میشه، بعد هم کار مقاد بکنه با ملک خودش بکنه. اگه بهت بگن ماشینی که معاطاتن دادی به زید، اونم پول رو داد به تو، خبر داری اون ماشین ملک او نشده، ملک خودته، پولم ملک تو نشده، ملک اوست، اونم هر روز داره میداره تو خیابونا میراج میده، بهت بگن میگی من راضی نیستم، به شرط راضی هم که ملکش میشه. اگر اینجوری نیست، اگر قاصد بودی اباحه، قاصد بودی تملیک را، قاصد اباحه تصرف هم باشی، نه، اگر هم قصد اباحه تصرف داری به تبع ممکنه مطلع بشی بر عدم ملکیت طرف، راضی نباشی به تصرف کنی، میگه به صورت راضی هم تصرف کنه که ملکش باشه، پولم ملک من باشه، اگر قرار پول ملک من نباشه ماشینم ملک من نشه، راضی نیستم سوار شه. صاحب جواهر به این جهات توجه کرده، از این طرف هم تا قرن نهم فقها همه قائلن به اباحه تصرف، از این طرف مسلم تبعیت العقود للقصود، گفته پس محل نزاع معاطات به قصد اباحه است. و حیث ان الحب بالاباحه بدون ملک، اباحه تصرف خالیا عن الملک، بدون ملک قبل از تلف، و ملک بعد از تلف بیاد، احد العینین تلف بشود، این باعث بشه اون عین باقی مونده در دست دیگری ملک او بشه و حصول ملک بعد از تلف. این لا یجامع و ظاهرا قصد تملیک من المتعاطیه. چرا لا یجامع؟ چون ما وقعا لم یقصد، ما قصد لم یقن، چون این وضعیت بوده. خوب دقت کنید، از اینجا شیخ به اصطلاح در دو جبهه بحث داره، یکی با صاحب جواهر همینی گفت، صاحب جواهر میگه خب برای خلاصی از این مشکل میگه موضوع بحث فقها ها معاطات به قصد باید صرفه، اون رو مشکول میکن یفید و اباحه صرف را، ادهی هم مثل علامه میگن باطله. البته اشکالات فراوانی متوجه صاحب جواهر میشه. یکی از اشکالات اینه که خب بعضی هم قائل به ملک هم، مگر میشه قصد اباحه باشه ولی ملک حاصل بشه، اونا رو چکار کنه؟ البته خب رو حساب این که اکثریت قاطع قائل به اباحه تصرفن، ایشون به بقیه خیلی اعتنا نمیده، میگه اکثریت قاطع که قائل به اباحه تصرفن، ما میگیم معاطات به قصد اباحه محل بحث درست میشه،
این یحصل الملک ما چیکار کنن
و به تلفه یحصل الملک.
خب این اگر تصرف باشه زامن مثل قیمتشه، نه که ملک فاسد میشه.
حالا اینا میاد به تدریج، اشکالات بسیار جواهر به تدریج. باز محقق ثانی خیلی توجه کنید، محقق ثانی یه راه دیگه در پیش گرفته، محقق ثانی میگه مسلم معاطات به قصد اباحه، قصد تملیک موضوع بحثه. شیخ انصاری قبول داره، میگه در جهت محقق ثانی درست میگه، ولی محقق ثانی میگه ما اون کلمه اباحت و تصرف رو تو کلمات مشهور هم میکنیم بر ملک متزلزل. میگیم این که گفتن یباح التصرف منظورشون ملکیت متزلزله، که باز خلاص بشیم از ما وقع علم یقصد ما قصد علم یقن، قصد و تملیک را و حصل تملیک. برای فرار از مشکله تخلف ما وقع از ما قصد، یک راه را صاحب جواهر پیش میگیره، یک راه را محقق ثانی، ایشون که هر دو اشتباه میکنن، نه حرف صاحب جواهر درسته که محل نزاع معاطات به قصد اباحه تصرفه، نه خیر محل نزاع معاطات به قصد تملیکه، عبارت فراوان بیاره که نص در اینه که محل نزاع معاطات به قصد تملیکه. بعد هم فهمد بازار رو این پر کرده، صاحب جواهر کجا بحث میکنه؟ فقها تو فقه چیز بحث میکنن که صغرا نداره؟ اون چیزی که بازار رو پر کرده ازش بحث نمی کنن؟ بعد از همون بحث بشه که تو بازار رایجه، اون معتاد و قصد تنبیه و هم محقق ثانی اشتباه میکنه. اون کلمه اباحه تو کلمات فقها ها مراد اباحه خالیه عن الملکه، تصریح دارن کلمه من دون ان یحصل ملکان تو کلمات بعضشون به صراحت هست. میگه باید بریم حرف اونا رو ببینیم. شیخ انصاری مطلب رو به اینجا منتهی میکنه که معقول معاطات به قصد تملیک محل نزاع باشه و عده‌ای از فقها گفته باشند که این معاطات مفید ملک نیست، مفید اباحه تصرف فقط. میگه تخلق موقع از ما قصده برای اینم جواب دارن. حالا میرسیم بینا و بریم حرف درسته یا نه، نه اینکه بیایم محل نزاع رو توجیه کنیم یا کلمات اینا رو توجیه کنیم. حالا از بید پیش بریم از داری بحث و حیث این نفق به اباحه بدون مل قبل از تلف و حصول مل به تلف این جمع نمیشه بعد با قصد و تملیق در متعاطیه نزل محقق ثانی اباحه را در کلام فقها بر ملک جائز متزلزل و این که به ذهاب احتل اینه لزوم پیدا میشه و انهو یلزمو به ذهاب احتل اینه ملکیت جایزه لازم میشه و حق غزاله که تحقیق تثبیت کرده این مطلب را در شرحش بر قواعد و حاشیهش بر ارشاد حق غلبه ما لامزیده علیه این نهایت تلاش شروع کار گرفته که این تنزیل و توجیه رو به کرسی بنشونه که منظور اینا از اباحه ملک متزلزله. اون وقت میشه ما وقعه قصده ما قصده وقعه ملک مقصود چون بود ملک حاصل شده جواز و لزومش دیگه در اختیار اینا که نیست، جواز و لزوم فقش و شارعه. لیکن بعض المعاصرین صاحب جواهر نمستب ادهاز الوجه که اباحه مقصود ازش ملک متزلزل باشه چون این وجه را بعید شمرده و شیخ انصاری خواهد فرمود این وجه خلاف صریح کلمات فقهاست. تو بگیم منظورش اباحه ملک متزلزله خلاف صریح شونه، میاد اینا نمونه رو بیاره عبارت ها رو تثبیت بکنه. التجع الى جهل محل النزاع هی المعاطات المقصود بها مجرد الاباحه. گفته موضوع بحث معاطات به قصد اباحه هست و رجح ترجیح داده بقای اباحه را در کلام فقها بر ظاهرش، ظاهرش که مقابل ملک، المقابل ملک، یعنی توجیه محقق ثانی رو نپذیرفت. و نزل صاحب جواهر خیلی هم تند پیش آمده و نزل مورد حکم قدماء الاصحاب بالاباحه على هذا الوجه، هم میکرده مورد موضوع سخن قدما را حکم قدما را به اباحه تنزیل کرده موضوعش رو بر این وجه و این نوع حاضر وجه حاضر نوع اباحه معاطات به قصد اباحه و تعنه میگه گفته این که بیایم بگیم موضوع نزاع معاطات به قصد تملیکه ولی اباحه تصرف حاصل میشود این لا ینسب الی اصاغر طلب و فزدن هم اکابر علما. شیخ انصاری میگه حالا اعاظم و اکابر رو کار نداریم، ما قائل به همین که معاطات به قصد تملیک محل نزاعه نه اباحه تصرف و اون اباحه رو هم در کلمات فقها بر اباحه حملش میکنیم نه بر ملک متزلزل. حالا صغیر و کبیر بودن رو بگن و تعنه علی من جعل، تعن زده بر کسی که قرار داده محل نزاع رو در معاطات به قصد تملیک، تعن قائلا اینجور گفته، تعنش به این بیانه فرموده ان القول بالاباحه الخالی عن الملک مع قصد ملک، با اینکه قصد متعاطیه این تملیکه بگیم اباحه خالی عن الملک حاصل می شود، ملک حاصل نمی شود. این مما لا ینسب الى اصاغر الطلبه فضلن ان اعاظم الاصحاب و کبرا الاصحاب. با حالان که اعاظم اصحاب کبرا اصحاب تا قرن نهم تعبیرشون بگینه که اباحه تصرف حاصل میشه، ملک حاصل نمیشه. سجاوه میگه نمیشه بگیم این بزرگان معاطات به قصد تملیک رو گفتند. اینو که بچه طلبه هم نمیگه. پس لابد اینا اگر گفتن معاطات مفید اباحه تصرفه، معاطات به قصد اباحه تصرف رو گفتن. خب این درست هم هست.
اول
باید موضوع رو تمرین کنید، دقت کنید، اول باید موضوع رو تمرین کنید. آیا صحت یا بطلان نورون به حکمه؟ آیا خب صحت یا بطلان؟ و اگر خب صحته، آیا اباحه تصرف حاصل میشه یا ملک؟ اگر ملک حاصل میشه آیا لازم یا متزلزل؟ اینا بحث حکمیه. اما قبل از اینا باید موضوع رو مشخص کرد، این اقوال مال کدام معاطاته. صاحب جواب میگه اگر میبینیم فقهای بزرگ گفتن اباحه تصرف حاصل میشه، ملک حاصل نمیشه، نمیشه باید به گردن اینا بگذاریم بگیم اینا معاطات به قصد تملیک رو گفتن مفید اباحه تصرف نه. این گفتنی نیست. معاطات به قصد اباحه رو گفتن. حالا اینا مقدار عبارت رو خونده بشه بیشتر خودشو نشون میده. بل انصاف انما ارتکبه المحقق الثانی فی توجیه الاباحه بالملک المتزلزل بعید فی الغایه، این در نهایت بعد است از سیاق کلمات اصحاب. پس توجیه محقق الثانی بیجاست. کلمات اصحاب مثل شیخ طوسی در مبسوط، هندی ابن ادریس در سرائر، ابن زهره در قنیه، حلبی در کافی، علامه در تذکره و غیره. بل کلمات رو بعضهم صریح فی عدم الملک و ستعرف الا یه حرف محقق الثانی بعیدون، اما حرف صاحب جواهر ابعد. الا ان جهل محل النزاع ما اذا قصد الاباحه دون التنبيه ابعد منه. یه ابعد از کلام محقق الثانی است. بل لا یکاد یوجد فی کلام احد منهم، تعبیر رو توجه کنید، بل لا یکاد یوجد فی کلام احد من الفقها ما یقبل الحمل علی هذا المعنا. میگه ما یه عبارت رو پیدا نمی کنید که قابل حمل باشه بر جمله ای که صاحب جواهر گفت. اینا منظورشون معاطات به قصد اباحه تصرفه، او رو دارن بحث میکنن. حالا برای اینکه حق در مطلب معلوم بشه که کی درست میگه، حالا سه نظر شد دیگه. ببینیم سه نظر شد. صاحب جواهر میگه موضوع نزاع معاطات به قصد اباحه تصرفه، ولی زاب ها گفتن یفید و اباحه تصرف. محقق الثانی میگه موضوع نزاع معاطات به قصد تملیکه، اباحه رو در کلمات فقها هم میکنیم بر ملک متزلزل. شیخ میگه نه، اون نه، این محل نزاع معاطات به قصد تملیکه، نه اون. صاحب جواهر گفت اباحه هم دو کلمات فقها ها مراد ملک متزلزل نیست، مراد همون اباحه خالیه عن الملک، اباحه تصرف. حالا میگه این هم با کیه در این سه نظر؟ میگه باید بریم سراغ عبارات فقها معلوم بشه هم با کیه. عبارات رو میاره، عبارات متعددی رو که به وضوح نشون میده معاطات به قصد تملیک محل بحث، اباحه هم منظور اباحه بدون ملک.
الله
استاد چرا حرف صاحب جواهر که گفتن اونا من
سید صاحب
جواهر
بابا ما دیگه نمی‌خوایم.
بسم الله الرحمن الرحیم نستعین الحمدلله دور اولی که تموم شد خیلی به ما که خیلی خوش گذشت حالا نمیدونم به شما خیلی خوش گذشت که از خیلی کم کمتر خدمتتون عرض کنم که آیین نامه جدید الحمدلله تصویب شد و یه سری مسائلی که درش مطرح هست مشکلاتی بود که ما در دور اول داشتیم. مشکلات مهم ما یکی صفحه اول بود که چی؟ که مشخص نبود دقیقا از کجا تا کجا نوشته میشه. بعد خدمت رو از کنم مثلا تاریخ اول آخر هفته رو دقیق مشخص نمی کردن، صفحه اول آخر کتاب رو مشخص نمی کردن دوستان بعضی ها، ولی اینه که میگم همه کلیت نداره، همشون حالت جزئی هست. اینا یه حالت متحد و شکل بودن اینا یک کمی مثلا مشکل داشتیم ما، البته اغلب چون این اوراق بودن معمولا مشکلی نداشتیم، ولی مثلا بودن بعضی از دوستایی که مثلا حالا به حالت غیر کلاسوری یعنی به حالت دفتری مثلا می نوشتن، ما سعی کردیم که این رفع بشه. البته دوستانی که مثلا آقای زارع مثلا به صورت پیوسته دارن می نویسن، مثلا صفحه یک نوشته تا میخواد مثلا تا آخر تموم کنه، ایشون هم باش به شرط همون صفحه اول، صفحه اولش رو هر هفته میاره ارائه میده، منتها صفحه خود مثلا شاید صفحه اول و آخر تقریرش مثلا 120 باشه تا 140 130 مثلا 10 صفحه از تقریر خودشه، ولی اون برگ اولی که می‌نویسه طبق کتاب باید بنویسه. یعنی صفحه اول و آخر منظور چیه؟ مال همین کتاب چاپ کنگره که دوستان مصحح هم همینو دارن و از این است. بعد خدمتتون عرض کنم یکی از مسائل مهم دیگه بحث تصحیحه، که تصحیح وقتی میشه ما اینا دو قسمت کردیم، موارد الزامی موارد ترجیحی. موارد الزامی چیز اون مواردی که بهتون اعلام خواهیم کرد که چه موارد الزامی هست در تغییرات، که مثلا فرض کنید یکیش همین صفحه اوله، یکی تحویل به موقع هست، بعد مطالب مهم رو آوردن. مطالب مهم چیه؟ اقوال مهم در مطلب، اقوال مهم در مطلب، ادله این اقوال و مثلا نتیجه، نتیجه چی شد بالاخره؟ آقا سه تا چهار تا قول بیاری آخرش هم معلوم نیست نتیجه چیه. البته اینو بگم این تو جاهایی که نتیجه داره ها، مثلا بس تموم شده نتیجه گیری کامل مشخصه، میتونید مثلا حالا خیلی ولو خیلی کم، مثلا از اون اینه که چون مطالب مهم همه اینا رو میخواد در بر بگیری میخواد اینا. بعد خدمتتون عرض کنم که موارد دیگه ای که باز داریم موارد ترجیحی مثل خوشخطی تایپ کردن که جفتش یه مورده، و همچنین مثلا فهرست نویسی و موارد دیگه، اینا هم نمره ترجیحی داره و جدای از الزامی است، یعنی نمره به الزامی اضافه نمی کنه، بلکه هر چند تقریری که دارید یعنی ماهانه اینا محاسبه میشه، کسانی که نمرات برتر رو دارن تشویق میشن. یعنی تشویق این غیر از اون بحث الزامی هست که الزامی همه مواردیه که مورد تصحیح قرار میگیره، برگ تصحیح هم به این شکله.
اضافه به نمره نمیشه،
تایپ و فهرست و اینا اضافه نمره نمیکنه، تایپ و اینا اضافه به نمره نمیکنه، تشویق جدا داره.
حالا که شبه هفته بعدم بازی
اینا مرج بکنیم که ببینید اون دوستان دو برای به خاطر این بیانی که فرمودید و پیشنهادی که دادید بررسی شد و دو تا ده نفر قرار شد تغییر بدن، یعنی تغییر گروه الف مثلا گروه ب. گروه الف خب باید تغییرش کی تحویل بده؟ دقت کنید، هر هفته ای که هر چون به عید هم داریم برمیخوریم اینه توضیح ده. ببینید هر هفته ای که تغییرش رو هر گروهی قرار بنویسه، خب ابتدا انتهاش رو خب اول به آسد علی آقا ما عرض کردیم، ایشون مثلا این بیانی که فرمودن ما دیدیم که خیلی نمیشه باش هماهنگ کرد، یعنی یه جوری هست که آره از اون به حال آره میزانی که ما میخواستیم مثلا با هم هماهنگ کنیم دقیقا نمیشه. درست شد؟ به خاطر همین اول آخر صفحه، اول و آخر صفحه و اون مطالبی که باید نوشته بشه رو خب اینو با هم هماهنگ میکنیم، چون حالا مراودمون الحمدلله زیاده. خب یعنی واقعا مراوده
وقتش چرا بگم
نداشتید بگیم که بعد از اینکه این تعیین شد گروه مثلا الف الان باید مثلا تعریف
بشه.
درسته؟ ببینید اولین هفته و اولین روز هفته ای که تغییر گروه به شروع میشه که اینا قراره باز هفته بعد تغییر بدن، اولین اون روز باید این گروه الف تغییر بده. یعنی چی؟ یعنی مثلا آره مثلا الان اگه این هفته امتحان نداشتید گروه ب باید چیکار میکرد؟ شروع میکرد تغییر کردن این هفته تا انتهای هفته. درسته؟ باید اینو شروع میکردن، منتها چون این هفته تعطیله یا مثلا یه ماه دو ماه دیگه عیده، خب دیگه اینا عید کلمان تغییر بدن. درسته؟ اولین هفته که مثلا گروه ب شروع میکنه تغییر رو نوشتن تا هفته بعد تغییر بده، این
شمش
عجل به اصطلاح چیه؟ مصحای گروه الف. درست شد؟
یعنی آیات بلایی
شما اصلا این هفته تغییر ندارید، نه الف نه به نه الف نه به دقیقا هفته بعد چون امتحان دارید، هفته بعد که شروع میکنه تغییر دادن اون رو الف شروع میکنن تغییر داد شما وقتی شروع میکنید تغییر رو نوشتن هفته دیگه شنبه، خب این وقتی که باید دوستان الف تغییرهاشون رو تحویل بدن. خب اجازه بده من سوالا رو جواب بدم. اجازه بده این موارد الزامی رو عرض بکنیم، چون در این پنج نمره آخر و همچنین در موارد دیگه‌ای که ما داریم این خیلی تاثیر داره. فهم من دقت کنید، این دوستان مصحح این نمرات رو میخوام بهتون بدن، فهم متن کتاب و بیانات استاد 5 نمره از چند نمره 20 نمره. دقت کنید بیان کامل مطالب ضرور یعنی چی؟ یعنی اینکه یه موقع جا نیفته یه موقع بدی ذوقی
میشه گلبختا
اشکال نداره.
نه خط به موضوع اصلا
نیست، این 3 نمره، این 3 نمره برجسته کردن مطالب مهم، برجسته کردن دو نمره،
برجسته کردن
دو نمره، نه برجسته کردن منظور فقط به حالت بولد نوشتن نیست، اون برجسته کردن برده مجید جون. درسته؟ نه این مطالبه پردازش و دستبندی، پردازش و دستبندی این 3 نمره، بیان نوشتاری 3 نمره، بیان نوشتاری رو تقریر گفتاری نه، سوالات تشریحی و چنگوزینهی 2 نمره و تحویل به موقع 2 نمره. تحویل به از همه مانید
سلام آقا شکر کنم بیسر نشده تا آقا
آره تستی و تشریح
بله نمره
این امور الزامی بود امور اینم 20 نمره داره جمع امور ترجیحی دقت کن رعایت حسن سلیقه اعم از خوشخطی و تایپ 4 نمره مال ترجیحی ها ربطی به اونا
نداره
ویراستاری 4 نمره
آقا اینو بدن
ذکر منابع متن درس ذکر منابع متن درس چه اونایی که تو چاپ کنگره مثلا اومده چه اونایی که ذکر نشده
یعنی صفحه
منبعی نه 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 تو این یه هفته مثلا فرض
سوال جواهری حرفی زده
مثلا اجازه بده
فهرست منابع
اجازه مثلا نوشته خلاف 387 درسته اینو مثلا میارید اینو میارید خب بعد مثلا موارد دیگه اومده گفته کما مثلا
مثلا
آره کما در کتاب دیگه اش هم اینطوری گفته یا من اینو ببینید با اون با هم ببینید منابع فرض کنید 3-4 تا تو این هفته 5 تا 10 تا منبع و خود کتاب معرفی کرد ولی کلش رو بخوای حساب کنیم مثلا 16 ده تا رو شما مثلا میاری اون 6 تا رو حالا 5 تا 4 تاش هم میاری
یعنی هر دو
اینه
4 نمره رو بیاری حالا یادت نمیاد
این 4 نمره اینا الزامی نیست ها
ندارم
این الزامی این 4 نمره داره ترجیح 4 نمره ذکر منابع من گفتیم نوشتن فهرست مطالب 4 نمره که خیلی از دوستان می نوشتن 4 نمره ترجیحیه بیان اشکالات وارد بر مصنف چه از شروع استفاده کنید ببینید چه از شروع چه به ذهن خودتون برسه
به ذهن خودتون
این هم یه نکته یه نکته
نه
ولو بر استاد البته بر مصنف که گفتیم چون غالباً غالب اغلب نه اغلب اینا اساتید شیخ و مثلا اینا رو میکنه شما اگر مطلبی داشتید اینا مثلا میتونید در پاورقی بیارید مثلا خب اینم از این خدمت رو از کنم ببینید اینا میگذاریم اینجا اشکال نه
خدا خیرت
اینا همه باید نوشته باشید تو همون صفحه اول مهمه ببینید تغییر درس چی تغییر درس چی خب اینو استاد مصحح میرسه لازم نیست شما همیشه بره مکاسب یک مکاسب یک نه استاد نام مقرر نامتون رو اونجا تو صفحه اول ما مشخص کردیم بیرون تغییر شماره چند تغییر شماره چند شما ببینید ما اینو میخواییم که مثلا شما کسی رو دارید که دقیقا تاریخ درس ها رو زده باشه هفته ها رو مشخص کرده اگر تاریخ هفته ها رو دارید خب اگر شما زحمت بکشی های پیلوری ها شما اگر زحمت بکشی خب ما یه به بعض از دوستان که همکاری میکنن و در این بحث تغییرات ما یه مواردی مثلا تشویقی دارید
یا اصلا گرفتی که واردیه
اصلا نداره یکی از تغییر شماره هفته ها رو بنویسید که خیلی مشخص باشه هم برای گروه علم هم برای گروه ب شما مثلا شماره 16 هفته 18 هفته 20 ببینید اینو برای چی گفتیم آقا بعضی از دوستان میارن یه دفعه فلعی شیشم سه هفته رو مثلا میارم میذارم هیچ هم مشخص نمیدونه مثلا این تحویل کیه صفحه چنده این مشخص
من مثلا منی که الان عقبم میخوام یه بخشی رو مثلا بحث صبر رو اما رو با هم بدم دیگه یادم نیست که چند تا مال چند هفته است که میخوام فایده شو میدم بهتون دیگه
مهم
نیست نه والله سوال مهمه که من تغییر بحث صبر رو به شیخ از کجا شروع کنم چی میدم آخه
اینجوری ببینید اینجوری باعث بی‌نظمی میشه یعنی میدونی چرا من وقتی ثبت میکنم اگه شما به من تذکر نداده باشی من میام تو یه هفته صد
من میام پایینش که از هفته
نه مینیمم پایینش
رو سه هفته
سین نه آخه مینیمم که کافی نیست من باید متلم بشم یا نه ما
باید چیز دیگه حالا دوش شما رو این تقریب من از 14 تا تقریب که مثلا فرد بزن 7 تا دادم الان دوش تک باشه بره 8 تا دوش 13
نه اینم بگم تاریخ هفته تاریخ هفته اینم الان از تاریخ هفته صفحه ابتدا انتهای کتاب عنوان تقریب آقا این عنوان تقریب ما خیلی مشکل داره آقا یه چی بنویسید دیگه هم داریم صفحه 30 صفحه 60 خب این بنده خدا این یعنی چی الان بدی یه نفر بیرون نگاه کنه این چیه دیگه
آقا اینو بس بده اینو بس
درست شد آقا پیلوریان الان تقریب